بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث از شرائط قاضی بعد از تکلیف به بلوغ و عقل به شرط ایمان رسیدیم، ادله اشتراط رو بررسی کردیم و دیدیم که تقریبا هیچ کدوم از ادله دلالت بر اشتراط ایمان نداره. دو تا دلیل بر عدم اشتراط رو بردیم، یکی سیره عقلای متأخر بود، یکی هم اطلاق دلیل ولایت فقیه. هفته گذشته یک جلسه در قم برگزار شد که اساتید درس خارج درش حضور داشتن. جناب آقای شبزنده دارم اونجا سخنرانی میکرد. یکی از مواردی که اونجا مطرح شد این بود که ما برای اینکه بتونیم مشکلات روزگار خودمون رو، حالا یا به تعبیر سنتی، مسائل مستخلصه رو حل کنیم، احتیاج به یک سری مباحث اصول فقه جدید داریم. از اون جمله اون وقت ایشون مثال زد به سیره عقلا در زمان حاضر و دقیقا همین بحثی که ما مطرح کردیم بهش اشاره کرد. من اونجا مطلع شدم که ایشون یک کتابی تدوین کرده از باب این نظریه که معتقد هستن اگر ما بخوایم مسائل جدید رو به طلبه ها، یعنی طلبه ها رو وارد کنیم در مسائل جدید، باید اینها ابتداعا در کتاب‌های درسی ما وارد بشه، این مباحث جدید. و حیث اینکه اینا تو مباحث درسی جدید وارد نمیشه و طلبه‌ها همچنان با کتاب‌های 500 600 سال 700 سال پیش مأنوس میشن و مأنوس هستن، دیگه به مباحث جدید نمیرسن، بسیار از مسائل مثل بانک‌ها، بیمه، همین مسائل که ما بحث می‌کنیم، اینا در معرض آموزش و پژوهش حوزوی، حالا پژوهش که نه ولی آموزش حوزوی قرار نمیگیره و طلبه‌ها اصلا ذهنشون متناسب با این رشد پیدا نمیکنه. و گفتن که ما یه لجنه ای شدیم، داریم یه کتاب درسی مینویسیم که محتوای کتاب درسی مسائل جدید هست. بعدم گفتن که حالا ما از یه سری ادله استفاده میکنیم. بعد اونجا هم این پرسش مطرح کردن که آیا سیره عقلا زمان حاضر میتونه کشف از قول معصوم بکنه یا نه، که حسم این شد که ایشون تو اون کتابش همچین میلی رو پیدا کرده. ما فهمیدیم که تو این حرف منحصر به فرد نیست، ما فقط این حرف رو نزنیم، چون اگه بعدا خواهیم گفت که اگه صرفا ما یه حرفای اختصاصی خودمون بزنیم، این عمل بهش مشروط میمونه برای اینکه برخی از علمای حاضر این نظریات ما رو بپذیرن. اون حالا اینم یه نظریه فرا اصولیه در حقیقت، حالا اینم بعدا توضیح میدم. به هر حال رسیدیم به دلیل دوم که اطلاق دلیل ولایت فقیه بود. ما گفتیم از این ادله ولایت فقیه خیلی متنوع و متکثر و خودش اصلا یه بحث استقلالیه که ما نمیخوام ورود کنیم. از بین ادله تنها دلیلی که اینجا به کارمون میومد که توقیع شریف بود ازش بحث کردیم و در اونجا عرض کردیم که اگر ما مثل حدیث فعمل حوادث الواقع فرج او فیه الی روات حدیثنا رو دلیل کافی بدونیم و بگیم که قضاوت هم از شون ولایت است، بنابراین با این حدیث حضرت ارجاع دادن به روات حدیث و بنابراین ولی فقیه میتواند قضات اهل سنت و احیانا حالا اهل کتاب رو برای قضاوت نسخ کنه. این از اختیار اطلاق اختیارات او. با این استدلال وارد حدیث شدیم، از سندش بحث کردیم و عرض کردیم شواهد متنی، شواهد تاریخی و شواهد رجالی دلالت بر صدور این حدیث، اطمینان به صدور این حدیث داره، که این مباحث رو جلسه گذشته داشتیم. از باب تیمون من دوباره حرف سیدنا رستاد رو دوباره نقل میکنم که ایشون میفرمودن که بعیده که یک چیزی که ادعا شده که خط امام زمان علیه السلام درش نوشته شده به دست مرحوم کلینی برسه یا نقلش برسه، اولا نبینه، این یه خیلی بعیده، ثانیا ببینه و متوجه نشه که این خط امام زمان علیه السلام هست یا نیست، اینم خیلی بعیده، ثالثا یه کسی مثل اسحاق ابن یعقوب پیدا بشه که ایشون بخواد مثلا انحرافی ایجاد کنه یا دخالتی در دین ایجاد کنه یا فرد غیر قابل اتکایی باشه، اینم بر مثل کلینی و در عصر غیبت خیلی بعید هست. و مجموعه این ادله نشون میده که ما میتونیم با ادله که ما اضافه کردیم، یادتون باشه که شواهد متنی بود، شواهد تاریخی هم بود، شواهد رجالی هم بود، تمام این شواهد رو جمع‌آوری کردیم و عرض کردیم که میتونیم به سند حدیث تکیه کنیم. بسیار از علما هم به سند این حدیث تکیه دارن، اگر اشکالی هست تو اشکال در دلالت حدیث بیشتر عنوان کردن. برخی از علما هم هستن که گفتن که مثلا خیلی سریع رد شدن، گفتن اسحاق بن یعقوب مشغوله، ضمن اینکه احتمال اینکه ایشون اخوی محمد بن یعقوب کلینی هم باشه رو عرض کردیم. در ذیل روایت عبارتی هست که برخی از علمای رجال متأخر استفاده کردن که ایشون به احتمال زیاد اخوی محمد بن یعقوب کلینی هست. خب از بحث سندی که بگذریم میرسیم به بحث دلالی. در بحث دلالی دو تا تقریب از این توقیع به دست دادن. یکی این که امام علیه السلام مردم رو در حوادث واقعه ارجاع دادن به روات حدیث. یه بحثی توی حوادث واقعه داریم، یه بحثی هم تو روات حدیث. در رابطه با روات حدیث روشنه که به مناسبت حکم موضوع روایت حدیث فی نفسه موضوعیتی برای مرجعیت مثلا حوادث واقعه نداشته. روایت در حقیقت ناظر به درایت حدیث هست، ناظر به اجتهاد هست، ناظر به فهم فقها هست. یعنی به عبارت دیگه نمیخواستن یه چیزی نقل بشه که بگن به راوی حدیث. راوی حدیث از این باب که کسی که راوی حدیث غالبا فقیه هم هست و درایت هم داره و مجتهده و مرجعه، از این باب به اینها ارجاع شد به مناسبت حکم و موضوع. چون روشنه که اگه حادثه واقع بشه صرف این که ما یه روایت نقل بکنیم کافی نیست برای اینکه حل مشکل مردم بشه، باید اون روایت درایت هم بشه، عام خاصش دیده بشه، سندش دیده بشه، تعارضاتش دیده بشه. اینا کارهایی است که باید در کنار روایت حدیث باشه. متو چون راویان حدیث نوعاً این کارا رو هم بلدن، از این باب اشاره شده و در روات حدیث زمان ائمه که الان حدیث بهش اشاره داره همه مجتهد و فقیه بودن، از بزرگان بودن اکثرا، و لذا اینجا مراد از روایت حدیث درایت حدیث هست و صاحبان فتوا. بنابراین میگه اگه حادثه واقع شد شما به صاحبان فتوا مراجعه کنید، و ایشون که این حوادث واقعه یعنی به مجتهدین مراجعه کنید، فقهای مجتهد. حیث این که الحوادث الواقعه جمع محلای به الف لام هست، بنابراین تمام حوادث رو با شامل حوادث کلی، حوادث جزئی، یه حادثه واقع میشه نمیدونیم خمس بدیم ندیم، یا یه مسئله کلی پیش میاد، مسائل اشکلت علیه در صدر حدیث بود نمیدونه چیکار بکنه، مسئله کلی ممکنه باشه، مسئله جزئی مورد خاصه، مثلا این آقا مرده الان این وضعیتش اینجوریه اینجوریه، دست قطع شده این دست رو نمیدونه چیکارش کنیم، حکم کلی باشه یا احکام جزئی باشه، در بحث حکم ولایت باشه، همین رو شامل میشه. پس مضمون حدیث هم حجیت فتوای فقیه برای عامی رو در مسائل کلی نظری شامل میشه که در باب افتابش به این حدیث تمسک میکنن، هم قضاوت رو شامل میشه در تعیین مصادیق احکام کلی و رفع خصومات که در باب قضاوت به این حدیث تمسک میکنن، و هم ولایت فقیه بر عامی در مسائل عملی و حکومتی رو شامل میشه. این تقریب استدلال هست.
شرایط فهم اطلاق کجا هست؟ بگیم مثلا
اطلاق داره، عرض کردم الافلام محلای و تمسک به اطلاق نکردیم، تمسک به عموم کردیم. جمع محلای و عل یکی از عدات عموم هست، افاده عموم میکنه. بحث اطلاق آن با عموم متفاوته. اینجا ما الان دلالت بر عمومیت میگیم داره، مسئله هر سه عنوان رو شامل میشه. بر این تقریب اشکالاتی وارد شده، از جمله این که یکی از اشکالاتی که خیلی ها بهش اشاره کردن این استش که همونطور که در صدر حدیث داشتیم، این حدیث در حقیقت داره میگه که یه مسائلی برای من پیش اومد، من اینا رو مکاتبه کردم از طریق محمد بن عثمان عمری خدمت حضرت فرستادم، حضرت هم جواب نوشتن. یه ابهام هست و اون ابهام اینه که ممکنه الحوادث الواقعه اشاره به یه سری حادثه هایی باشه که اون حادثه ها مذکور در سوال سائل بوده، یعنی ذکر شده به خصوص که مثلا فلان حادثه، فلان حادثه، فلان چهار تا حادثه، پنج تا حادثه ذکر کردن، و حضرت دیگه محوادث رو دونه دونه ذکر نکردن با این کلمه الحوادث الواقع، یعنی این حوادث واقعی که شما گفتی، نه همه یه حوادث واقع، همین چهار تا مسئله، همین پنج تا مسئله که گفتی، برو ببین روات احادث ما چی میگه. این یه احتمال است که بعضی از بزرگان دادن و نقلم شده در کتاب ها، از جمله این دراساتون فی ولایت فقیه جلد یک صفحه 481 این رو بیان کرد. خب این اشکال بعد هم ذکر کردن که خب بله احتمال داره، احتمال هم داره اینجور نباشه، منتها چون سوال و جواب به منزله قرینه متصل معنایی هم دیگه به اصطلاح تفسیر میشن، یعنی اگه یه سوالی با یه جوابی کنار هم دیگه باشه، هر کدوم میتونه قرینه برای تفسیر دیگری بشه و این قرینه قرینه متصل هم هست. قرینه متصله اگر درش اجمال پیش بیاد کلا امکان تمثیل به اصالت و ظهور نیست. بله اگه قرینه منفصل باشه ما با اصالت و ظهور میتونیم اون قرینه منفصل رو نفی کنیم، ولی اگه قرینه متصل باشه دیگه مجاز به تمثیل به اصالت و ظهور نیستیم طبق ضوابط و چارچوبایی که در اصول تعریف شد. خب اینجا ما یصلح للقرینه وجود داره، احتمال وجود قرینه متصل وجود داره و با احتمالش یعنی اصالت و ظهور نمیتونه احتمال این احتمال رو نفی بکنه، ما اول باید این احتمال رو جای دیگه نفی بکنیم بعد به اصالت و ظهور تمثیل. چرا؟ اگه قرینه منفصل باشه روایت دیگه باشه اصالت و ظهور نفیش میکنه، میگه شما میتونید به این ظهور همین حدیث تمثیل کنید، میگه اگه چیزی بود لوکانا لبانا، اگه چیزی بود حتما میگفتن، هیچ چیزی که نگفتن، ولی اینجا خب میگه خب شاید بوده همین چسبیده به کلام هم بوده و بنابراین ما یصلح للقرینه کلام رو اجمال میکنه. این اشکالیست که برخی از بزرگان ذکر کردن. در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که این امر بعیدی هست که عرض کنم حضور شما چند تا مسئله مذکور در کلام عرض کنم حضور شما که سائل بوده، چه ایسون که در سوالاتی که من اون جلسه قبلم براتون خوندم این سوالات خاص دیگه هم بوده، مثل سوال از خمس بوده، سوال از فقها بوده، اینا سوالات خاص بوده دیگه، چه دوتاش جواب داده چهارتاش گفته الحوادث الواقع، معلوم میشه که نه اون واقعا این احتمال بعیدی هست. شما اگه قرار بود که بگه الحوادث الواقع دیگه فقها جواب نمیدادن دیگه، اون حلیت خمس نمیگفتن و برخی از سوالات خاص دیگه که اونا هم بالاخره یه حوادثی هستن که مسائلی هستن که برای سوال پیشونه، و میگو همین مسائل برید به روات حدیث مراجعه کنید. چطور نگفته فقها رو حکم فقها رو برید از روات احادیث بپرسید، با اینکه میشده این کارو بکنه. خب چه فرقی بین اون چهار تا مسئله است که شما میگید اینجا الحوادث الواقع بهش اشاره داره با فقها، و اینم میگفت همون حکم مراجعه کنید دیگه، خب چرا دوباره فقها؟ پس معلوم میشه اونجا یه چیز خاص الخاصی نبوده در اون شکلیشون، حالا این احتمال بعید میشه. پس احتمال این که پرسش سوال از یه عنوان نوعی بوده، یه عنوان نوعی بوده یعنی از نوع حوادث واقع دارم سوال میکنم زیاد میشه. و این حدیث مثل حدیث یعنی یک عبارت مثل خیلی از این شبیه همین داریم که اومدن سوال کردن دیگه که آقا ما محل اقامتمون از شما دوره و نمیتونیم هر وقتی به شما برسیم، امن آخذ و معال مدینی. حضرت از این نوع سوال ها در زمان غیبت و در عصر ائمه متأخر زیاد بوده، چون در حصر بودن امکان دسترسی بهشون نبوده، هر کسی نمیتونسته بهشون دست پیدا کنه. این سوال واقعا سوال جدی بوده که ما بالاخره یه مسئله به شما نمیدونیم چیکار کنیم. اینم بالاخره اجواء تاریخی خیلی کمک میکنه که ما از این یه مسئله عمومی رو بفهمیم. و حالا بعدم خواهیم گفت که او تیکه دوم، حالا ما بعدم که راجع به فعل نام حجت علیکم و نام حجت الله علیه راجع به این عبارت هم بحث خواهیم کرد. راجع به این عبارت که بحث میکنیم اینجا دلالت‌هایی وجود داره که کلا این احتمال رو منتفی میکنه، حالا اینم اشاره میکنه، منتها چون این میشه تقریب دوم الان داشت اشاره میکنه، بعدم خواهیم گفت که اون تقریب دوم یه جوری کلا این که این احتمال رو که بخواد چی بکنه رو یعنی این احتمال بخواد به استدلال ما صدمه بزنه این رو منتفی خواهد کرد. این حالا اشاره خواهد کرد، حالا اشاره بکنه اب نداره. ببینید چون داره میگه فاین نام حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، هرچند الحوادث الواقعه یه سری حوادث محدود و معدودی باشه، چون استناد حل این حوادث به دلیلی شده که اون دلیل عبارت است این که این فقها حجت من بر شما هستن، خب اگه تو این پنج مسئله حجت هست و حتما تو مسئله دیگه هم حجت اب نداره، این حوادث واقع همونی که شما میگید یعنی پنج تا مسئله در سوال سوالم بوده، ما هم نمیدونیم چی، ولی بعد استدلال کردن چرا من در این پنج تا مسئله شما رو به فقها ارجاء دادن؟ چون اینا حجت من بر شما هست. خب اگه فقها حجت امام علیه السلام به طور علل اطلاق هستن، خب این اختصاص به این پنج مسئله نداره. خب اینم اشاره کردم والا که بنابراین این اشکال خیلی اشکال جونداری نیست و میشه از استفاده کرد. اشکال دیگری که مطرح کردن گفتن که اینم که همونه عرض کردیم، اینو باید حالا عبارتشو یه بحث اینجا هست، حالا این دیگه خود من تعبیرام اینجا در نسبت اصلاح کنم. آیا این الحوادث الواقعه داره احکام کلی و فتاوی رو میگه؟ حوادث الواقعه داره احکام ولایی رو میگه؟ یه فهم الحوادث الواقعه فرج او فیه الی روات احادیث، نه این مسئله هست. اینجا داره میگه من حکم مسئله رو نمیدونم، در حکم مسئله میخوام ببینم چی کار کنین. حضرت میفرمه برید به فقها ها مراجعه کنین، به صاحبان فتوا مراجعه کنین. یا اینکه نه، حکم ولایی رو داره میگه، میگه که مثلا مسائل ولایی پیش میاد من نمیدونم چی کار کنم، بعد حضرت میگن برم برید به فقها ها مراجعه. به عبارت دیگه آیا این دلیل، دلیلی بر حجیت فتوای فقیه یا دلیل بر حجیت ولایت فقیه؟ کدومشه؟ طبق تفسیری که ما کردیم گفتیم الحوادث الواقع جمع محلا به علا، یعنی هر چیزی، اون هر چیزی شامل امور کلی نیازمند فتوا میشه، امور جزئی نیازمند مدیریت و ولایت میشه، امور جزئی تطبیق کلی بر جزئی که قضاوت هم باشه میشه. ما گفتیم همه اینا حوادث واقعه است میشه، ولی بعضی از بزرگان خواستن استدلال بکنن که نه، این عرض کنم حضور شما که بیشتر میخوره به فتوا و کاری به ولایت یا قضاوت نداره، به خصوص کاری به قضاوت نداره. چون وقتی میگه فعمل حوادث الواقع فرج او فیه الی روات احادیثنا، ما از ارجاع به روات احادیث از این تعبیر میفهمیم که راوی حدیث بودن مدخل در رفع این حادثه و حل این حادثه است، و راوی حدیث بودن تناسب بیشتری با مقام افتاء فقها داره. راوی حدیث بودن تناسب بیشتری با مقام افتا داره، نه با مقام ولایت. این تا این حدش حرف درستیه که این راوی حدیث از این جهت شاید مثلا اینجوری به نظر برسه، ولی به توضیحی که الان میدم و بعدا هم تکمیلش خواهیم کرد، درسته کلمه راوی حدیث بیشتر با مقام افتا تناسب داره، ولی در مقابلش حادثه واقعه بیشتر با مقام ولایت تناسب داره. چون حادثه یعنی امری که پیش آمد کرده، یعنی امری که محقق شده. ما یه وقت میگم احکام کلی اسلام در بیاریم، میگم آقا خمس در عرض کنم معونه زائد بر سنه واجب است، خب میشه قاعده کلی، میشه حادثه واقعه، نمیشه میگه حادثه واقعه. یا آقا ما احکام کلی اسلام بلد نیستیم، میگه برو مراجعه کن به این. خیلی با اون شقتی بعیده فلست و اصل علیکم فی کلی هم امن آسق و معالم دینی، اون میگه معالم دین یعنی کلیات دینی رو، اعتقادات رو، احکام کلی از کی بگیریم؟ میگه اقا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان ها معالم دینی، میگه بله. خب این با اون تناسب، اما اینجا حادثه واقعه با معالم دین دو تا عنوانه. حادثه واقعه بیشتر با امور جزئی، با اموری که انسان یهو باش برخورد میکنه نمیدونه چی میگه، یعنی امر محقق. امر محقق همه وقت جزئی ذاتش. چرا؟ ممکنه که سوال از امر محقق سوال از حکم امر محقق باشه، ممکنه، کما اینکه ما گفتیم همه رو شامل میشه دیگه، یعنی هم خودشو هم حکمشو هم قضاوتشو همه چیشو از فقها ها بپرس. اما اینجا حادثه واقعه چون داره ارجاع میده به یه امر محققه، بیشتر با امور جزئی و احکام ولایی صادقه تا احکام کلی. اگه بخوایم بگیم به یه چیزی اختصاص، ما که قائل به اختصاص نیستیم، ولی اگه خواستیم بگیم چه اختصاص داره، به نظر من درسته که روات احادیث بیشتر کلمه رو نزدیک میکنه به مقام افتا، ولی کلمه حادثه واقعه عبارت. لذا برخی از بزرگان فکر می‌کنه مرحوم آقای آشتیانی باشه گفته، و لذا نگفته که فرج او فی حکمها الی رواد حوادثنا، یه عمل حوادث الواقعه اگه قرار بود مقام افتاد باشه باید بگه فرج او فی حکمها الی رواد حوادثنا، چه حادثه واقع شده حکمش رو نمی‌دونیم، نه که خودش رو نمی‌دونیم، اینجا ظهور عبارت خودش رو نمی‌دونیم، یعنی یه اتفاق افتاد نمی‌دونیم الان این اتفاق چجوری باید حل کنیم، حل این اتفاق و اجرای این اتفاق مورد پرسش بوده، نه حل حکم این. و مرحوم آقای آشتیانی در تفسیر در کتابشون در ذیل فرماشد مرحوم شیخ در رسائل در شرح بر رسائلشون فرمودن که اگر این صرفا یعنی مقام افتا منظور بود و نه مقام ولایت، باید میگه فرج او فی حکمها الی رواد احادیثنا، و این خلاف ظاهر به خودشو داره میگه، به این بیشتر میخوره به این که عرض کنم حضور شما که مقام بعد، بنابراین این تمسک به روات احادیث در به تمسک به حوادث واقع، این با هم یک تعادل ایجاد میکنه و نمیذاره که به نفع مقام افتا این عبارت منحصر بشه. این هم امریست که حالا اینجا باید یه مقداری من یه مقداری رفتم تو کلمه حادثه که اصلا حادثه یعنی چی، حوادث آخه ما حوادث میگم و حوادث یه اتفاق افتاده ما تو فارسی ممکنی برداشتشون حادثه، آیا همین برداشت ما تو فارسی داریم تو عربی هم همین برداشته؟ دیدم حدثه یعنی هم به بعض مقایس معنا کردی اصفون واحدون دلالا علا کون شیئن لم یکون، میگه این دلالت بر تحقق شیئی که نبوده، یعنی یه چیزی مثلا یه فعلی یه امری، شیئی رو به من امر بگیری که داخل در فعل هم میشه، یه شیئی مثل زلزله یه نمیدونم چیزی اتفاق افتاده، یه واقعه اتفاق افتاده، یه شیئی اتفاق، و این رویداد، رویداد بهش میگیم، ما در فارسی بهش میگیم رویداد، حادثه رو اگه بخوام معنا کنیم رویداد میگیم، یه رویدادی اتفاق افتاده نمیدونیم چیکار کنیم، نه اینکه حکمش رو نمیدونیم، آخه رویداد که حکم ندونستن خیلی یه خورده به نظر من معنای مقام افتا بعیدتر از مقام ولایت هست اینجا تو این حدیث نظر من این. یعنی اگر گفتیم نه، اگه حرف ما رو نپذیرفتید که هم مقام افتا هم مقام ولایت هم مقام قضاوت رو میگیره و گفتید نه فقط یکی رو میگیره، اون یکی فقط ولایت اینجا به نظر ما، ولذا این خلاف فرمایش دیدم مرحوم دیدم بعضی از آقایون حالا میرسه. خب اینه یه نکته، این نکته البته گفتیم اشکال اول، این ادامه اشکال، این ادامه جواب هم اشکال اول، هم اشکال اول نوشتیم ولی خود من خودمم اشتباه گفتم، اما اشکال اول مطمئن نمیشیم ادامه جواب، یعنی اون اگه ظهور، پس خلاصه ادامه جواب شد اگه ظهوری باشه ظهور تو ولایت نه ظهور در مقام افتا، این حل مثلا. اشکال دومی که مطرح شده این گفتی که خب اقل حوادث الواقع فرج و فیه الا روات حدیثنا، خیلی خب قبول، این مقام مقام ولایته، ما چیکار کنیم؟ یه فرج و الا روات حوادث، چند تا راوی حدیث داری؟ چند تا فقیه داری؟ ده ها فقیه داریم ما، به کدومشون حالا مراجعه؟ مقام ولایت که نمیشه به همشون مراجعه کنیم. از اونجایی که جعل ولایت فعلی بر همه فقهای معاصر از خود معقول نیست، معنا نداره، بنابراین این نمیتونه ناظره بر مقام ولایت باشه. عرض میکنیم که همین اولا یه اشکال مشترک البروده، یعنی شما در مقام افتا هم چطور میگی که همه فقها وقتی که عالمی در بینشون نیست، مگه نمیگی که از هر کدوم خواستی میتونی از خودم چی بکنی؟ یعنی به عبارت دیگه افتا و ولایت یک واجب کفایی هست که با اصول و شرایطی منحصر در فرد میشه یا نه ممکنه متعدد و متنوع بشه. در مقام افتا ما با امثال این کلمات قائل میشیم که برای اینکه همه مجتهدین مساوی میشه ازشون تقلید کرد. خب پس بنابراین اشکالی در جعل ولایت فعلی بر همه فقها نیست، چون این جعل یک جعل کفایی هست، یه وجوب کفایی بر فقیه میاره، یعنی حداقل یکیشون باید در صندلی افتا بشه، حداقل یکیشون باید بر صندلی ولایت بشه. حالا سوال دیگری ممکنه پیش بیاد و اون سوالی که خب کدومشون حالا بشینن در مقام افتا؟ گفتین اعلن، گفتین اگه اعلن نباشه کدوم؟ گفتین مجتهدین مساوی هر کدوم خواستی. در مقام ولایت چی میگی؟ میگیم اگه یکی مثل امام پیدا شد که همه رفتن زیر چترش بدون اینکه رأی بگیرن چیزی بگن، خب همون متعین میشه به عرض کنم به انتخاب تعینی که متعین میشه از مردم رو به سویش میاد. اگه نه یعنی چه حالتی نبود احتیاج به تعیین داشت، حالا یا مستقیما یا با واسطه خبرگانی اون رو تعیینش میکنند فقها به روش‌های عقلایی. بنابراین اون چیزی که این حدیث داره میگه، حدیث داره میگه آقا من امام زمان مقام ولایت رو برای فقها جعل کردم. حالا کدومشون در چه عصری کی بگو نمیشد که اسم ببرن بگن آقا در این اصلانی در اصلا میشده نمیشده. حضرت تجویز فرمودن، حضرت اجازه دادن، حضرت مقام ولایت رو تصریح دادن از خودشون به فقها در مرتبه پایین‌تر. مقام ولایت و خلافت گفتیم مال خداوند بوده، خداوند به انبیا و اولیا به خودش ائمه معصومین داده، ائمه معصومین و پیامبر هم او رو برای فقها به فقها دادن در رتبه دوم. بنابراین اصل ولایت فقیه برای فقها نعم از خونم جعل شده و نسب منصوب شدن فقها به این منصب، اما که حالا کدومشون این مقام رو بگیرن این دیگه روش های عقلایی داره و روش های اصول فقهی داره که اونا رو با سر جای خودش بحث کنیم. بنابراین این اشکالی نیست که شما بگی آقا همه، کسی نگفته اصلا همه، کی گفته همه؟ چون هیچین که ما میدانیم که مقام ولایت مقام نیست به همه اعطا بشه، حتما باید به یک نفر اعطا بشه و در دلیل امامت هم یعنی ولایت امامت هم اونجا گفتیم که امامت در دو نفر جمع نمیشه، اونجا احادیثی داریم یعنی روشنه که ولایت ولایت قابل تعدد بردار نیست. از این فرمایشات ائمه علیه السلام استفاده میکنیم که در ولایت فقیه هم یه نفر باید ولی فقیه باشه، حالا یا یه مجموعه با قول استاد ما، یا یه مجموعه یا یه نفر باید ولی فقیه باشه و اون یه نفر به روش‌های عقلای قابل انتخاب هست. حالا فرض کنید همه این شرایط دارن، مثلا فرض کنید یه زمانی هست 20 نفر هستن همه این شرایط دارن، کما که الان مثلا جامعه مدرسین آمدن گفتن که 6 نفر همه اعلم هستن، در حد هم هستن، بودن از هر کدوم از اینا اعلام کنید، بودن از هر کدوم از این بزرگان تبعیت کنید، حالا ممکنه در مقام ولایت چند نفر باشن، 6 نفر، خود روش های عقلایی برای انتخابشون وجود دارن. خب بنابراین این اشکال هم اشکال خیلی جونداری نیست و استاد ما هم این اشکال مطرح نکرد. بله.
اصلاً اختیارات این ولایت هم از کجا متوجه بشیم که
تا چه حدی
هست
اطلاعه؟ حالا ادله دیگه باید ببینیم اون دلیل نسب اینها چه مقدار سوزی داره، که حالا ما توضیح خواهیم داد که اینجا به همون سعه ای که ولایت ائمه علیهم السلام بر ما بوده، حالا هر چقدر که سعه داشته اینم سعهش به همون اندازه هست. باید ببینیم از لسان دلیل چی فهمیده میشه. حالا اینجا الان از اون عبارت فین نام حجتی علیکم فهمیده میشه که و انا حجت الله علیهم، یعنی من حجت خدا بر فقها هستم و فقها هم حجت خدا بر من هست، حجت من بر شما هستم. ببخشید. خب این نشون میده که تمام کل مال للامام علیه السلام للفقیه، هر چی که هر اختیاری که امام علیه السلام داشته فقها هم داره. این عبارت دلالتون اسم
دخالتی نداره؟
نه دیگه، اگه در دخالت داشت الان اینجا باید در عبارت یه جایی میومد که نخه من یه چیزایی دارم، اونا من در یه چیزایی حجت هستم که اونا دیگه در اون چیزا حجت نیستن، ولی این همون حجیتی که امام برای خودش قائل بوده همونو برای فقها هم جعل کرد در کنار هم با مقایسه این دو جمله این فهمید. خب آقای مؤمن اینجا، حالا دوباره فکر کنم تکرار میشه، نمیدونم گفتم یا نگفتم، آقای مؤمن اینجا در نگفتم شاه مؤمن نگفتم، آقای مؤمن فرمودن که اینجا به قرینه روات حدیث معلوم میشه که امری که مورد بحثه امری در مقام فتواه و قضایا و عبارات کلیه که گفته ارجاع داده به روات احادیث، از حیث اینکه روات احادیث معیار ملاک نیست بلکه ملاک افتاح است و در افتاح هم در حوادث هم امور کلی حادث منظور بوده که سوالش مورد بحثه، چون راوی حدیث از اون جهت که راوی حدیثه فقط نقل حدیث میکنه، پس باید یه طوری باشه که امر این حادثه به مجرد روایت قابل حل باشه، نه از حوادثی که علاوه بر این که مجرد روایت، یعنی چی؟ یعنی کشف گزاره کلی فتوایی، این که ارجاع حرفشونه، این که در روایت ارجاع به روات احادیث شده یعنی کشف قاعده کلی مسئله رو حل می‌کرده. جهت ذکر روات حدیث به جای مفتی اینه که صرف بیان روایت کافی بوده حل می‌کرده. حالا سوال می‌کنید آیا شما بخواید قضاوت کنید صرفا روایت نقل می‌کنی یا فتوا بدی به یه قضیه گزار کلی می‌تونی قضاوت کنی یا علاوه بر این یه کار دیگه هم باید بکنی؟ و اون کار دیگه اینه که تطبیق بدی مورد حادثه رو با اون گزاره کلی، که این آقا که مثلا اینو از اینجا برداشته برده گذاشته اونجا، این اختلاس خیانت در امانت هست یا نیست؟ این تشخیص مصداق کار قاضیه. و اینجا چون کلمه روات حدیث آمده، بنابراین این بیشتر متناسبه با اینه که صرف بیان گزاره کلی کافی بوده برای حل حادثه. این فرمایش آقای مومن که حالا متنش هم اینجا براتون آوردن، چون میگه بعد از اینکه اون تقریب ما رو نقل کنه، لکن فیه نه تعبیر ان هاذا المرجع، یعنی روات احادیث به قولی علیه السلام روات حدیثنا قرینتون علا ان المراد بالحوادث یعنی امور کلیه الحادثه التي لم يعرف حکمها بعد، فان راوی الحدیث بما انه راوی الحدیث انما ينقل يحكي الحدیثه فلا محالته تكون الحادثه امرا يتسه و حاله به مجرد نقل و هي لا تكون الا الحوادث الكليه للمنازعات الجزئيه التي لا يتم امرها الا بقضاء القاضي فيها علاوه على بيان حكم الكلي. این فرمایش آقای مؤمن هست که نتیجهش این میشه حتی اگر ما بگیم که این حوادث واقع دلالت بر ولایت فقیه میکنه، ولی دلالت بر قضاوت فقیه نمیکنه. حالا ما برای چی اصلا این حرفا زدیم؟ گفتیم که خب بگیم که آقا حوادث واقع مراجعه کن، اگه مقام قضاوت رو شامل نشه بنابراین توسعه نداره به مسائل قضایی که تا شما بتونید به این در باب قضاوتش تمسک کنید. یه فرد دیگر هم پیدا کردم به نام آقای بیارجمندی در مدارک قربه، گفته فإن الظاهر من السر و احکام الحوادث التي بيانها من وظيفة الشارع لا الموضوعات المختصة بباب المرافعة و يشهد على ذلك الزيل فإن الحجة من يقبل قوله رواية كان او فتوى في الشبهات الحكمية او الموضوعية. ایشون هم یه جورایی داره میگه باب القضا رو شامل نمیشه. این اشکال سوم. اشکال قبلی این بود که این ولایت فقیه اصلا شامل نمیشه. اشکال دوم اینه که قضاوت رو شامل نمیشه. این اشکال. بله.
چجوری است که ما این فصل میان ولایت و قضاوت چیه؟ وقتی ما ولایت رو داریم، حالا بعد اون فرض رو بگیم که ولایت رو شامل میشه، این فصل چی هست که مثلا یه قضاوت ولایت رو داره ولی قضاوت رو نداره؟ بعضی وقت میگیم ولایت رو در اطلاقش هم بگیریم،
حالا عرض کنم. با این اشکال در جواب یه چند تا نکته من ذکر بکنم. ما عرض کردیم آقا این حوادث واقعه کلیت داره، هم امور جزئی هم امور کلی رو شامل میشه. این که شما میفرمایید این جا دلیل بر اینه که این روات احاد حدیثنا دلیل بر اینه که همین صرف روات مثلا حکم کلی کافی، این از کجای روات احادیث در میاره؟ من میخوام بگم اگر یکی بیاد از شما بپرسه بگه آقا جان یه کسی که میخواد قاضی باشه باید چجوری باشه، ما الان توی حادثه یه مشکلی پیدا کردیم قضایی، نمیدونیم این ارث رو چجوری تقسیم کنیم، بگه آقا شما برو اون کسانی که دین و بلدن خب ازشون بپرس دیگه. این آیا این سوال این جواب بعیدی از اون سواله؟ جواب بعیدی نیست. درسته که قاضی علاوه بر حکم کلی باید تحقیق بر جزئیات هم بده، اما اونی که معیار در دین ما بوده دانش معارف کلی بوده. یعنی اگه یکی رو بخوای قاضی بذاری در شریعت ما، اول چیزی که میگی باید بلد باشه چی باید بلد باشه؟ احکام کلی رو باید بلد باشه. بنابراین استبعادی نداره که حضرت به خاطر اینکه قضات مراجع قاضی چون احکام کلی رو بلد بودن تعبیر به روات احادیث نکرد. چرا فکر میکنید اگه تعبیر به روات احادیث کرده صرفا مقام افطار رو شامل میشه؟ بله درسته، فقط کلیات رو شامل میشه، اما این که ما در قاضی چون بگیم این داره علاوه بر کلیات تطبیق جزئیات هم میده و این حدیث این روات حدیث فقط داره به اون جنبه کلیتش ارجاع میده، پس بنابراین مقام قضا رو میگه این پس شما رو همه حرفاتون رو قبوله، این پس شما رو قبول نداره. چون اشکالی من نمیبینم که هم قاضی هم مفتی با عنوان روات احادیث بهش ارجاع بشه به خاطر اینکه معیار اصلی درش اون حکم کلی. ولذا این حدیث یعنی که آقا یه وقت نرید میشه این قضات کافرا، چون آقا حکم اسلامی رو بلد نیستن. ها من جهت سلبیشو بگم، بگم آقا اگه حضرت میخواست پیش بگه پیش کی نرید، میگه آقا یه وقت نرید پیش قضات کافرا، میگه چرا نرید، خب احکام دینی رو بلد نیستن، برو پیش کسی که احکام دینی رو بلده، او برات قضاوت کنه. این یه نکته. نکته دیگه این که این روات حدیث بنابراین به عبارت دیگه هم مفتیه و هم قاضی با نقل حدیث امرشون روشن میشه و هر دو در تصحیح مرجعیتشون علاوه بر نقل حدیث. حالا این نکته بعدی، کی گفته که مفتی احتیاج به امور جزئی نداره؟ شما الان بخواید ببینید که مثلا اسحاق ابن یعقوب حجت یا نه، این امر کلیه. مفتی هم در این که افتای خودش رو به تمام تمامیت برسونه احتیاج به اون تطبیق امور جزئی داره. بله میگه کل قول و کل ثقته حجه، بله با این مسئله تمام میشه. مفتی میتونه فتوا بده یا نه، باید تکلیف اسحاق ابن یعقوب رو معلوم کنه. اینجور نیستش که مفتی صرفا باید امور کلی رو با بیان امور کلی کارش حل بشه، لغتی رو معناش باید بکنه. امر امور جزئی به عبارت دیگه پرداخت به امور جزئی مشترک بین مفتی و قاضی است. اینم حالا یه نکته ای، ببینید این نکته هم کمک میکنه یا نه. بنابراین ارجاع به عالمان دین در همه حوادث که سائل ممکن است با آن مواجه شود و سائل هم در حکم کلی هم در تطبیق هم در حکم ولایی نیازمند به عالمان دینیه. و ما از خارج هم اینو میدونیم، یعنی از خارج هم اینو میدونیم. حالا این روایت بذارید که ما از خارج در دیانت ما در شریعت ما روشنه که اگه ولی بخواد، اگه ولایتی باشه ولایت برای فقیه، اگه قضاوتی باشه قضاوت برای فقیه، اگه افتایی هم باشه افتا برای فقیه. یعنی اینم کمک میکنه برای اینکه ما اون قرائنی که تا قرن سوم شیعیان ما داشتن که آقا تمام اینها منصبها منصبهای مال فقها مال روات احادیث، اینم کمک میکنه به اینکه بالاخره این استدلالی که ایشون میگه درست نباشه. ضمن اینکه حالا ما یه نکته دیگه گفتیم، این نکته دوم عرض کردیم که پس چرا در مقام قضاوت ارجاع به روات احادیث شده با اینکه اونا علاوه بر این کار باید تطبیق جزئیات هم بکنن؟ به خاطر اینکه این محور در قضاوت دینی شرعی بوده. اون جزء بعدیشو قاضی کافر هم میتونه تطبیق بده. آقا به کافر صداش بزن بگو آقا به نظر تو این حکم کلی قرآن شامل این فرد میشه؟ میگه آره میشه، یا میگه نه نمیشه. اونی که اون کافر نداره اینه که اون اعتقاد به اون کلیت نداره. لذا اینجا هیچ اشکالی نداره که ما از اون قاضی تعبیر به روات احادیث. اینم این نکته دوم. اصلا نکته سوم که حتم ماده اشکاله، همین فرمایش آقای هدایتی که اصلا ما میگیم آقا این قبول میکنه از شما، این حدیث اصلا مقام قضاوت رو نمیگوید، مقام ولایت رو که میگوید. ما در بحث مقدماتی عرض کردیم که قضاوت از شؤون ولایت، یعنی کسی که ولی شد ولایت بر امت اسلامی کنه که حتما ولایت بر قضاوت، ولایت بر لشکر، ولایت بر دفاع، ولایت بر همه امور رو پیدا میکنه، یعنی جهل مقام ولایت. بنابراین اگر آقای مؤمن در جایی گفته باشه که ظاهرا گفته که ما به این حدیث میتونیم به ولایت وقتی تمسک بکنیم، اگه خود آقای مؤمن فرموده باشه ظاهرا گفتن، ولی من الان آدرسش شدم نیست، ظاهرا جای دیگه گفتن که به این حدیث میشه به مقام ولایت هم. خب ما میگیم اگر کسی ولی شد پس به طریق اولا میتونه ولایتش توسعه داره، ولایت بر قضاوت هم شامل میشه. بنابراین ما در بحث خودمون میتونیم به این تمسک کنیم. ضمن این که برخی از علما اصلا گفتن این حواس واقع داره امور جزئی رو میگه، اصلا امور کلی رو نمیگه. یعنی اینجا خیلی تشتت بیان خیلی زیاد. آقای مکارم در بوسهامه فرمودن اصلا این بیشتر میخوره با مسائل حکومتی و ولایتی، با همون استدلالی که من از کلمه الحواس واقع گفتم، با همون استدلال ایش. بنابراین آقای مؤمن میگه چون روات حدیث گفته پس اون حادثه واقعه رو حمل میکنیم بر چی؟ بر فتوا. آقای مکارم میگن چون حادثه واقعه گفته پس اون روات احادیث رو هم میکنیم بر امور جزئی، یعنی این مقام افتاره داره، حالا مقام جزئی رو کشف بکنه. اینم حالا بحث آقای مکارمه. ولی من همینطور که عرض کردم به نظر من معیار در حکم موضوع حکمه. خوب توجه کنید، معیار در حکم موضوع، موضوع حکم حوادث واقع است، حادثه واقع اشاره به یک امر جزئی داره، امر بیرونی داره. این امر بیرونی مورد سوال سائل بوده چون امر جدیدی بوده، حادثه یعنی جدید، چون امر جدیدی بوده نمیدونستن، کسی چیزی نگفته و چیزی تو کف دستاشون نیست که چیکار بکنن، از امام چیزی نقل نشده، میگه آقا ما اینو نمیدونیم چیکار کنیم، میگه برید پیش روات احادیث که کلیاتی دارن، با این کلیات میشینن یه خود فکر میکنن، اصلا این کارهایی که علمای جاری میکنن میتونن اون حادثه رو برای تو هم خودشو حل کنن در مقام ولایت، هم حکمشو بگن در مقام افتا و هم در بابش قضاوت کنن در مقام قضاوت.
در اصل حاضر مثلا مستحدثه زیادی داریم، مثال بزنان مثلا بحث بهیمه اجاره، این همه طبعات حقوقی، فقهی، اخلاقی، اجتماعی و غیره، این چجوری یک راوی حدیث که صرفا داره روایت میکنه حدیث، این من اینجا هنوز ذهنم واقعش گیره از
این راوی حدیث گفتیم خودش این عنوان مشیر به مجتهدینه، این اول یه مقدمه گفتیم دیگه، اون راوی حدیث از این جهت که راوی حدیث معیار نبوده، از این جهت که داری حدیث بوده، درایت حدیث بلده.
این کاملا درست، چجوری ما آیا همه روات حدیث
حالا داشتم عرض کنم، عرضم تمام نشون فهمیدم، از فهم شما فهمیدم. بعد این کسایی که حدیث ما رو بلدن میان کلیاتی رو، تحلیل هایی رو از روایات در میارن، از این امور کلی و تحلیل ها میتونن استنباط کنه که این مسئله با این که اون موقع نبوده ولی از این تحلیل استفاده میشه، از این امر کلی استفاده میشه، اینجا باید این کار کنه، یا نه هیچ چیزی در روایات پیدا نمیکنن، معلوم میشه این در منطقه الفراغ، بعد میرن سراغ اصول یا اقامه اصول میکنن در مقام شرعی. به هر حال چه در روایات چیزی رو اختناس بکنن چه چیزی پیدا نکنن و تمسک به اصول بکنن، این کار مشتهده و مجتهد با روش اصول فقه همین مسائل جدید را حل میکنه، چون که دارن حل میکنه.
من یه فاصله برای خودم به ذهنم رسید، اون این که اون زمان اینقدر ما مسائل مستحصه به این شکل نداشتیم، باید این پیشرفت علمی نبوده، الان واقعا ما دچار یک الان مثلا میگم بوزه باید بیاد پاسخ بده مسائل به خاطر رشد فناوری و علم بشر، چون موقع علم خیلی محدود بوده. و ببینم این هم این نقطه ایست که
از این چی استفاده میکنی؟
استفاده اینه که میخوام یعنی برای تربیت این بسکی جوانی فرمودی، یعنی اون موقع
نه شما سوال کردی که مجتهدین چجوری با فهم روایت میتونن مشکلات جدید رو حل کنن.
خب از من اینه که اون موقع مسئله ارزن که دایرش بسیار محدود بوده،
میدونم اون موقع محدود بود حالا گسترده شده، ولی به هر حال سوال همون سواله
داره.
که سوال اینه که مجتهدین چجوری از روایت بتونن مسائل مستحدثه رو حل کنن، چه کمش چه زیادش.
نه من بیشتر
سوال شما این بود.
نه من بیشتر اون بحث این که نه بیشتر سوال من ناظر به این بحث که روایت حدیث که صرف این که مثلا چون ما پیدا داریم که مثلا روایت میکردن برکی بودم آنه تفقه در دین هم داشتن، از من تفکیک بین این سوال من تا یا همه روات حدیث همه واقعا
نه عرض کردیم که روات حدیث اینجا عنوان مشیر به فقاهته، گفتیم راوی حدیث معیار نیست اینجا، عرض کردیم نه همه گفتن فقط ما نگفتیم، هر کسی چه نفی کرده دلالت حدیثو چه اثبات کرده دلالت حدیثو گفته روات منظور راوی نیست، این عنوان مشیر به فقیهه، به کسیست که فقاهت بلده مونه. خب عرض کنم حضور شما که اینم اشکال سوم، ولی همه علمایی که تو برخی از این اشکالات پاسخ این اشکالات موندن، یه دسته ایشون با تمسک به عبارت دوم که حالا میخوام ازش بحث کنیم، تقریب دوم اشکالات رو حل کرد، حالا ما که بدون نیاز به این تقریب دوم اشکالات حل کردیم، ولی اونایی هم بودن که تو بعضی از اون اشکالات سابق که گیر کردن با تمسک به این عرض کنم تعبیر دوم، از جمله سیدنا الاستاد اونجا یکی از اشکالات که الحواس واقعا ممکنه ارجاع داشته باشه به امور جزئی، با این میگه که خیلی خوب ما میریم تمسک میکنیم به عموم دلیل، گفته آقا این 5 تا حادثه رو چیکارش کنیم، گفته برو به روات مراجعه کن، برای چی رو میگه به خاطر اینکه اینا حجت من بر شما هستن، باز این جمله هم کفایت نکرد که اینا حجت من بر شما، یعنی اینجا اجمالا من مثل محمد بن عثمان عمرو بهش اجازه خاص دادم، نه بعد تکرار میکنه و انا حجت الله علیهم، یعنی داره مقارنه ایجاد میکنه بین اون حجیتی که خودش عرض کنم حضور شما که بر علما دارن که من حجت خدا بر علما هستم، چون علما هستن که امام رو میشناسن. خب من چجور حجتی هستم؟ حجت الهی هستم. چجور حجتی هستم؟ من خلیفه هستم، اختیار تام حاکمیت رو دارم، بیان احکام در دست منه، قضاوت در اختیار منه. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعص فحکم بین الناس بالحق. من مقام خلافت دارم، مقام قضاوت دارم، مقام ولایت دارم، مقام کشف از احکام الهی دارم. از این جهت که من حجت خدا بر علما هستم. و همین به تناظر جمله اول میگه اونا حجت من بر شما هستم. من همین جوری که من از طرف خدا حجت و تمام شده بر علما، چون من اومدم، وجود فقها هم حجت رو تمام کرده بر مردم، چون من دارم اون مقام رو بهشون اعطا میکنم. پس این کلمه فانهم حجتی علیکم در حقیقت هم به اصطلاح ریشه اشکالات اولیه رو در اون الحوادث الواقعه میکنه، هم خودش بالاخره استدلال مستقل اصلا به حوادث الواقعه کاری نداریم. اصلا این حوادث الواقعه بگه الحوادث الواقعه الخمسه، خوبه یه خمسه بذاری کنارش، میگه قفه اینهم حجتی علیکم، این دیگه توسعه میده. و عرض کنم حضور شما که این داره میگه که همونطور که امام علیه السلام حجت خدا در جمیع شؤون مرتبط با دینه، اما از مقام ولایت، مقام افتا، مقام قضاوت، علما هم دارای همین منصب هستن و این یکی از شؤون ولایت هر امت هست که به دلیل که به اطلاق دلیل ثابت میشه. خب
بله شرط
نیست به دو دلیل سیره
و اطلاق دلیل بلده. پس شما توی بس اما حوادث واقعه هی اشاره میکنید که خب از حوادث واقعه قضاوت در این موضوع. بعد اینجا اگه بخوام دوباره بگیم یعنی خوام دلیل رو برای قضاوت بگیریم، همونی سر رو بگیرم روبات حوادث نمیده. خب روبات که باید محقق هم با دلیل تفیق هم باشن بایسته کاملا در این زمینه میخوام در زمینه یک قضاوت میخوام بندر میده به تحقیق حتما باید امامی باشه. یعنی ما که بخواد اینجا ایمان رو باید داشته باشه در اینجا ما وسط بحث به دفعه میریم.
نه حالا شما ببین ما این
بحث میکنیم
نه ما میگیم مقام قضاوت برای فقها جعل شده، یعنی فقها میتوانن قضاوت کنن. اینو که تو اون روایت قبلی هم داشتیم، روایت قبلی هم میگفتش که آقا به قضات جور مراجعه نکنید، یکی از بین خودتون انتخاب کنید به اون مراجعه کنید. درسته این اثبات شیه، اما اینجا کسی میخواد بگه آقا نفی شیه بکنه، نفی معدا بکنه، یعنی بگه که آقا اینجا داره میگه قاضی شیعه میتونه، فقیه شیعه میتونه قاضی باشه، اما یکی دیگه پیدا شده میگه فقیه غیر شیعه نمیتونه قاضی باشه. اینو میگیم به چه دلیل؟ دلیل خودش، به دلیل خودش که یکیش بنای اوغلا بود، یکیش هم اطلاق این دلیل. اطلاق این دلیل چجوری میگه؟
اطلاق این دلیل در تو قسمت که عمل حوادث رو باقره اکید به جور طرف صرف هم مقامل حوادث رو باقره میان برایت فقیم ثابت کنیم بعد بگیم خواب برایت فقیم.
نه ببین استدلال ما حالا الان داریم مدلول روایت رو بحث میکنیم، استدلال ما به جعل ولایت اینجا، یعنی میگیم چون ولایت جعل شده برای فقها ها و این جعل هم به خاطر اینکه داره به همین حجت فهم نه حجت علیکم توسعه داره، همونطوری که مقام ائمه هم خودشون مقام قضاوت داشتن، هم میتونستن مقام قضاوت رو به دیگران اعطا کنن و این دیگران مشروط به شرطی نیست اینجا در این روایت، هر کسی رو میتونستن بذارن. یعنی اگه یکی اومد گفت نه امام علیه السلام نمیتونه زرتشتی رو بذاره قاضی، نمیتونه سنی رو بذاره، میگیم اطلاق این دلیل میگه میتونه. نه اجازه بدین
فقط برای ولایت.
آره احسن ببین اون استدلال ما الان اینجا یه خورده خلط شد همونجوری که شما فرمودید، و استدلال ما به جعل مقام ولایت و اطلاق مقام ولایت، استدلال ما به تمسک به امور قضایی اینجا نیست، همونطور که شما به درستی دارید یه اشاره خوبی میکنید. اینجا در بحث ما استناد به مقام قضایی نه. یه وقتی داریم راجع به دلالت این حدیث بحث میکنیم، میگه آقا اینجا فرضاً الان خب بعضی تمسک کردن به یه سری امور قضایی به این حدیث، مثلا اطلاق این دلیل رو در امور قضایی هم استفاده کردن، میتونیم یا نمیتونیم؟ ما میگیم میتونیم، چون مقام قضا رو هم داره میگه.
آقای مؤمن میگه نمیشه.
که آقای مؤمن میگه نه اینجا اصلا ربطی به مقام قضا نداره. میگیم خیلی خوب آقای مؤمن حتی اگه ما با آقای مؤمن میگیم ما ربطی به مقام ولایت که داره میگه بنده. اینجا اطلاق دلالت ولایت داره میگه هر کی رو میتونه نصب کنه در منطقه الفراق میگه بله میتونه. بنابراین اینجا با این اطلاق ثابت میکنیم که ولی فقیه و امام حجت علیه السلام اگر آمدن یک سنی رو به مقام قضاوت نصب کردن این اطلاق میگه اشکال بله. خب حالا اون بحثی که میکنیم بعضیش اون فرمایش شما رو تایید بکنم، این بحث که آیا الحوادث الواقعه امور قضایی رو هم شامل میشود یا نمیشود به بحث ما در اینجا ربط نداره. این فرمایش شما درست، این فرمایش چون ما از این تیکه اطلاق نمیخوام استفاده کنیم برای اثبات نفی شرط ایمان، بلکه از اون اطلاق دلیل ولایت فقیه میخوام استفاده کنیم. این تذکر شما تذکر خوب. خب اینا هم که دیگه روشنه. باز اینجا آقای مؤمن فرمودن که همونطور که عرض کردم که از این کلمه روات برگردیم به فرمایش آقای مؤمن. آقای مؤمن گفت روات حدیث یعنی مفتی، یعنی مرجعیت مفتی. بنابراین الحوادث الواقعه هم یعنی امور کلی، یعنی امور کلی. اگر سوال میکنن فإنه حجتی علیکم و انا حجت الله، این دیگه چه دلیله؟ میگه نه من به قرینه این اول میگم اینم محدود میشه در حدود احکام کلی، یعنی این حجیت من بر فقها و فقها بر شما هم محدود میشه به قرینه این روات احادیثنا به امور قضایای کلی. حالا اینو من واقعش نفهمیدم. ما همه وقت میگفتیم تا حالا توی اصول میگفتیم لا تشرب الخمر لانه مسکر، آیا این خمریت خمر باعث میشه که مسکر رو بگیم مسکر خمر، یا مسکریت مسکر باعث میشه بگیم که هم خمر هم فقه هم ده تا چیز دیگه؟ ما تا حالا میگفتیم که آقا اصطلاح تمسک به دلیل قابلیت توسعه در حدود موضوع رو تجویز میکنه. اگر شما یه دلیلی گفتی لا تشرب الخمر لانه مسکر، فردا ماریجوانا اگر مسکر بود معلوم میشه که اونم حرامه. تا حالا ما تو اصول اینجوری خوندیم، نمیفهمم چرا آقای مؤمن داره میگه از این روات حدیث شروع میکنه با همون عبارت گفتن، بعد الحوادث الواقعه رو میزنه به احکام کلی. تا اینجاش بازم ما خیلی فرض کنیم که از اون اشکالات اونجا تا اینجا بعد ما میام میگیم آقا این فعلا حجت علیکم در مقام علته، ایشون میگه نه این علت هم محدودش همون محدوده مقام افتاده. این که دیگه دلیله، این که علته، العلت و یؤمن و یخصص، این علت رو تعمیم بده تخصیص بده در حدود حجیتش و این حجیت اطلاق داره. ایشون میگه نه این اطلاق این حجیت هم به قرینه اون روات حدیث محدود میشه در امور افتا. اینو من واقعش نفهمیدم. حالا دوستانم حوالت ایشون رو ببینید که آیا ایشون چیزی دیگه ای میخواد بگه. ما تا حالا که خوندیم اگر دلیلی آمد اون دلیل توسعه میکنه پیدا میکنه. البته یه وقتی خدا رحمت کنه آقای مصلحی پسر آقای عراقی سر دستشون میفرمودن که حالا این تعمیم هم نه که خونی همین تعمیم هرچی تعمیم، مثلا یه مثال خوبی میزد میگفتش که مثلا میگفتش که این مثلا این انا رو به من بدید لن به خاطر که بزرگه، بعد شما از این استفاده کنید، ایشون مثال میزد از این که هرچی که بزرگه شما ازش خوشت میاد، حالا برن یه از کنم خانوم از کنم تنومندی رو در دارم بیارم یه خوش شما با ایشون ازدواج کنید. خب خیلی تناسب درست من گفتم بزرگه، ولی در محدوده اون موضوع و اون تناسب این حرف درستیه که نوعی تناسب حکم و موضوع باید رعایت بشه. یعنی ما تعمیم رو در هر چیزی در هر حدودی نمیدیم، ولی ظاهرش اینه که این از اون مثالا نیستش. اینجا وقتی داره میگه حجیت رو ثابت میکنه، این حجیت در مقام افتا ظاهرش اینه که نیست و داره حجیت علل اطلاق رو میگه. ضمن اینکه ما مثلا قبول نداریم فرمایش اصل فرمایش آقای مؤمن رو قبول نداریم هیچ، این لعنه و مسکر ظهورش در اینه. حتی به نظر من مثلا تفاح ویژگی های تفاح اگه در بیاد ما بفهم چه ویژگی هایی داشته، این داره میگه که اون بزرگی اون معیاره. بنابراین اگه مثلا میوه های دیگه باشه، مثلا چیزای دیگه باشه، میوه های چیزای این آدمی که معده‌اش کوچیک نیست معده‌اش بزرگه، بالاخره غذا زیاد براش بریزید امور بزرگتر بیشتر رو گنده تر دوست داره، اینو بالاخره باید استفاده بشه. حالا تأمل کنید در فرمایشات های مؤمن و در اعراض بنده، ببینید حالا تا چه حدی میتونه درست باشه. عرض کنم حضور شما که یه نکته دیگه عرض بکنیم. اینجا فقط مقام استناد به انهم حجتی علیکم نیست، علاوه بر این جمله دوم هم معیاره. حالا در جمله دوم اگه خوب دقت بکنید، داره میگه یه جور مقام طولی رو داره بیان میکنه، میگه من حجت خدا بر فقها هم حجت خدا بر شما هست. یعنی من و فقها در عرض هم حجت نیستیم، در طول هم حجتیم. چون من حجت بر شما نیم، من حجت بر علما هم، علما حجت بر شما هستن. این یه جور مقام طولی رو
نیست.
نه اون مقام نیست، اون که بالاخره کسی که در رأس احرام قرار داره زیل احرام هم حجت میشه به طریق اولا. میخوام بگم یک جور به اصطلاح تبیین مقام طولی هست، اما این با ولایت بیشتر سازگاره تا مقام افتا، چون مقام افتا کشف حکم شرعیه. از جهت کشف حکم شرعی درسته که فقها هم از ائمه اینو میفهمن، اما حرف ائمه رو بیان نمیکنن، حرف خدا رو دارن بیان میکنن. چون اون که ائمه حرف خدا رو دارن بیان میکنن، یعنی ارجاع ابلاغ احکام شرعی در بین علما و در بین ائمه علیهم السلام هر دو ارجاع به حکم الهی داره. یعنی اینجا طولیت به اون معنا خیلی
علما با فهم ائمه که خیلی متفاوته. یعنی اونجا بحث عصمت،
آره درسته که در ابلاغ فقها هم، در فقها هم در افتا به واسطه ائمه بر حکم الهی، درسته این واسطیت، ولی طولیت اونجوری که در ولایت، اونجوری که در ولایت طولیت قطعیه وجود داره و یه امر مشترک نیست که هر دو بهش در جهتش در تلاش بود. ائمه هم باید بالاخره تلاش بکنن در تبیین اون احکام شرعی دیگه، درسته؟ حالا یا علمشو از پیامبر گرفتن یا خداوند حفاظه فرمودن، به هر حال
قطعی دو حکم رو از این کنم خیلی بوده فاقیتی، چون اونجا بحث اسمت دیگه، این قطعی سی حکم الهیست، ولی فقها ها چرا اختلاف دارن؟
نه از اون جهت فرق درسته. حالا ما نمیخوام همه فرقهای بین فقها ها و ائمه رو بگیم، من میخوام بگم اینجا این عبارت خیلی ظهور در طولیت داره و طولیت با ولایت تناسب بیشتری داره. نمیخوام بگم با مقام افتا تناسب نداره، چرا ما به اصطلاح فقها هم وقتی میخوان چیزی رو فتوا بدن به واسطه ائمه به اون حکم شرعی، ولی هر دو در تلاش هم برای دستیابی حکم شرعی. اما ولایت، حالا این یه توضیح خواهیم داد، ولایت ائمه و ولایت فقها ها در منطقه الفراق واقع میشه، یعنی در جایی که ما حکم شرعی نداریم، وقت اونجا دیگه اون منطقه الفراق که ولایت الهی بر روی زمین بوده، یعنی که بعد از حدود الهی دیگه هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، این در طول امام علیه السلام چنین اتفاقی افتاده شد. این هم نکته اخیر عرض کنم حضور شما، این هم یه طولیت بود. یه نکته دیگه هم اینجا داریم که حالا اگه برق بیاد خدمت رو عرض میکنم. عرض کنم حضور شما که ما بعد از این بحث، این بحثمون که تمام بشه، یعنی حجیت، یعنی دلالت این حدیث و اطلاق بر ولایت تمام بشه که از نظر ما کاملا تمام هست، به خصوص با مفاد، یعنی ما تمرکزم رو مفاد کلمه الحوادث الواقع است. این مفاد که حادثه نام داره با احکام کلی کمتر سازگاره تا با احکام ولایی، این بیشتر با مقام ولایت تناسب داره تا مقام افتا و مقام قضاوت، بیشتر با مقام ولایت. بنابراین این حتما دلالت بر ولایت میکنه. بزرگان زیادی هم از جمله شیخ انصاری، سیدنا الاستاد، دیگرانی به این حدیث تمسک کردن برای حجیت ولایت فقیه. بنابراین ما با این دو دلیل قائل میشیم بر این که اگر امام و فقیه خواست یک قاضی سنی رو نصب بکنه، اطلاق این دلیل میگه منعی وجود نداره، اطلاق دلیل این دیگه میشه دلیل لفظی. بنای اوغلا فرض این بود که ما دلیل لفظی پیدا نکنیم، این فرض داریم. اگر شما گفتید اون ادله‌ای که مقبوله عمر بن حنظله و روایت سالم بن ابی مکرم دلالت بر این میکنه که سنی ها نمیتونن قاضی بشن، اگر چنین چیزی گفتیم، این اطلاق اون قید میخوره ها. منتها چون ما اونجا گفتیم چنین دلالتی وجود نداره که نقی از قضات اهل سنت کنه، بنابراین دیگه این اطلاق خیلی هم نداره. اینم نکته اخیری که میخوام بگم. این دوباره روشن نمیشه؟
اگه تموم شد
این حالا جلسه آینده جمع بندی نهایی دیگه، ما ادله تمام شد، حالا بعد از این ادله بالاخره آیا زرتشتی میتونه قاضی بشه یا نه، برای خودش برای غیر خودش، آیا اهل سنت میتونه قاضی بشه یا نه، برای خودش برای شیعه، و در نهایت فتوای ما چی میتونه باشه بر مبنای این ادله، ان شاء الله جلسه بعد جمع بندی بر مبنای این ادله رو انجام خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه نشته دیگه مونده تو این حجتی سلام تو ذهنم هم نیست.